بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء عن النبي صلى الله عليه وآله اللهم اجعلنا مشغولين بأمرك آمنين بوعدك آيسين من خلقك آنسين بك مستوحشين من غيرك راضين بقضائك صابرين على بلائك جامع الاخبار صفحه 364. در جلسات قبل عرض کردیم که به دلیل اهمیت نقش انس با خدا در سازندگی معنوی انسان در روایات اهل بیت سه رهنمود برای دستیابی به این خصلت مهم مطرح شده. سه کار است که اگر انسان انجام بده میتواند مأنوس با خدا شود. اولین رهنمود کثرت یاد خداست، ذکر کثیر. دومین رهنمود پرهیز از مصاحبت اهل غفلت است. این دو تا رهنمود رو قبلا اجمالا توضیح دادم. سومین رهنمود استمداد از خداست، دعا، از خدا خواستن که او انسان را با خودش همدم و مأنوس کند. بدون کمک الهی این رسیدن به این خصلت ارزنده امکان پذیر نیست. ما می‌بینیم در روایات اهل بیت این دعا زیاد تکرار شده، هم از پیغمبر، هم از امیر المؤمنان، هم از امام حسن، هم از امام زین العابدین، از ائمه مختلف این دعا مکرر نقل شده. که حالا این جملاتی که در آغاز خوندم منسوب به رسول خداست. می‌فرماید اللهم اشغلنا مشغولین به امرک، خدایا ما را به کار خودت سرگرم کن. آمنین به وعدک، به وعدت مؤمن گردان. آیسین من خلقک، از مردم مایوس کن، نومید کن، امیدی به مردم نداشته باشیم. آنسین بک، ما رو به خودت مأنوس کن. مستوحشین من غیرک، از غیر خودت گریزان کن. راضین به قضائک، به قضا و قدرت خوشنود گردان. صابرین علی بلایک، صابر بر بلایای خودت، در بلاها و گرفتاری ها صابر گردان. که یکی از اون درخواست ها این مأنوس شدن با خداست. این معلوم می شود که دعا نقش دارد در این که انسان با خدا مأنوس بشه. پیغمبرم از خدا می خواد یک کاری کنه که او با خدا همدم و مأنوس باشه. پیغمبر مأنوس با خدا هست. این درس برای من و شماست که از خدا بخواید، طلب کنید. این صفت خیلی خوبی هست، انس با خدا. یا از امیر مؤمنان علیه السلام نقل شده کنلی انیسن من کل وحشه، خدایا تو همدم من شو از هر وحشتی، در هر وحشتی، یا امام حسن علیه السلام دارد در دعا وجعل انسی بک، یک کاری کن که من مأنوس با تو باشم. از امام زین العابدین علیه السلام میفرماید و حبلی الانس بک و اولیائک و اهل طاعتک، خدای دو تا انس به من عنایت کن، یکی که مأنوس با خودت باشم، یکی هم با اولیاء تو و اهل طاعت تو، که مأنوس شدن با اونها هم انسان رو با خدا مأنوس میکند و به یاد خدا میآورد. در واقع اینها، این دعاها دعاهای تعلیمی هستند. نمیشود اهل بیت، امکان نداره که مأنوس با خدا نباشند. اینا دعا تعلیم به ماست که ما تلاش کنیم، از خدا هم بخوایم. هم تلاش ما این است که کثرت یاد خدا، پرهیز از مصاحبت با اهل غفلت، از خدا هم استمداد. این ستا در کنار هم دیگه قرار بگیرن، انسان میتواند به این خصلت بسیار مهم و ارزنده که انشاءالله آثارش رو در جلسات بعد عرض خواهم کرد دست پیدا کنه. خداوند انشاءالله همه ما رو با خودش مأنوس بگرداند. صلوات خدمت فرمید. بحث در آیه خمس بود، در این که مقصود از ما غنمتم، از غنیمت چیست؟ آیا مقصود غنایم جنگیست یا مطلق فائده شامل انواع فوایدی که انسان تحصیل می کند می شود؟ عده‌ای معتقد هستند که این آیه اختصاص به غنایم جنگی داره، که اهل سنت هم همین رو میگن، و عده‌ای هم معتقد هستند که نه، این آیه اختصاص به غنایم جنگی داره، اختصاص به غنایم جنگی ندارد، مطلق فایده رو میگیره. حالا اونهایی هم که میگن اختصاص به غنایم جنگی داره، معناش این نیست که حتما قائل باشن که در چیزهای دیگه خمس نیست. این آیه دلالت داره، دلایل دیگری داریم بر خمس داشتن سایر چیزهایی که قائلیم به خمس داره. آیت الله فاضل خیلی اصرار دارن که اثبات کنند در کتاب خمسشون که این آیه مطلق فایده رو میگیره. اونایی که عرض کردیم، اشاره کردم، اونایی که میگن نمیگیره، یکی این که میگن این آیه شامل نمیشه، یکی این که میگن غنیمت لغتاً اختصاص به غنیمت جنگی داره، و یکم سیاق آیه، آیه قبلش بعدش درباره جنگ بدره. بنابراین سیاق هم لغت اقتضا میکند که غنیمت جنگی باشه، و هم چی سیاق آیه. بنابراین ما وجهی نداریم برای این که این آیه رو شامل غنیمت، شامل مطلق فواید بدونیم.
شاید عدم تکرار به اصطلاح این موضوع در قرآن هم
که غنیمت جنگی است. حالا تکرار نکردن که نمیشه دلیل باشه، ممکنه چیزی یه دفعه باشه ولی کن معنای مطلق داشته باشه. فکر نمی کنم تکرار نکردن. حالا لغت رو آقای فاضل در صفحه ده این کتاب خمسشون اینجوری دارن میفرمان المراد به ما غنمتم مستق و ما یستفیده الانسان، مطلق فوایدی که انسان تحصیل میکنه، و یکون له الاستیلاء علی، استیلاء بر آن پیدا میکنه، سلطه بر آن پیدا میکنه. والذی یستفاد من بعض الکلمات ان الاصل فیه الغنم، اصل در غنیمت غنم هست. غنم یعنی چی؟ یعنی گوسفند. و شاید هم می فرماید اصل اطلاق غنم هم به خاطر اینکه غنم چیه؟ خیلی حیوان سودمندی هست، به جمیع ابعاضه و اجزائه قابل استفاده است، حتی فضلاته، حتی فضولاتش هم باز مورد استفاده قرار. به همین جهت بهش میگن چی؟ غنم، یعنی همه چیش مورد استفاده است. بعد استدلال میکنن به اینکه این آیه مطلقه است به حرف راغب اصفهانی در محکی مفردات، معلوم میشه که خودشون کلام مفردات مراجعه نکرده بوده. الغنم معروفون، الغنم معروفون، یا الغنم معروفون، هر دوش میتونه باشه. الغنم اینجا مقصود غنم هستش. الغنم معروفون قال و من البقره و الغنم حرمنا علیهم شحومهما، که در قرآن هم آمده بقر و غنم رو حرام کردیم بر این بنی اسرائیل، چربی های اونها، پی های اونها رو. بعد می فرماید ولغنم اصابته و الظفر به غن، یعنی دستیابی به آن، یعنی دستیابی به اون غنم، به اون غنیمت. بعد می فرماید ثم استعمل فی کل مذفی کل مذفورم به، اول غن به معنای دستیابی به غنم بوده، یعنی گوسفنددار بودن، اول اینجوری معنا میداده، بعد استعمال شده در هر فایده ای که انسان دست به اون پیدا کنه، من جهت الادا و غیره، فرق نمی کند که از طریق دشمن، غنیمت دشمن باشه، در جنگ باشه یا غیر او باشه. قال وعلمو انما غنمتم من شیئن تا آخر، که آیه رو تطبیق بر این معنا میکنه که فرق نمی کند غنیمتی که در آیه هست از دشمن گرفته بشه یا اینکه از غیر دشمن گرفته بشه. این نظر چیه؟ راغب اصفهانی است. و عن الخلیل،
استعمال یک لفظ در یک موضوع خاص،
بله،
عرفاً ظهور داره در همون موضوع خاص.
حالا موضوعش چیه؟
موضوعش جهاد دیگه. وقتی داره لفظ غنیمت،
سیاق معنا، سیاق آیه معنا همین دیگه، گفتیم ما الان، ولی الان بحث لغوی هست. الان حالا نظر آقای فاضل همینه دیگه، نظر آقای فاضل اینه، نظر آقای فاضل اینه که موضوع خاصش مطلق غنیمته دیگه.
خب میگیم وقتی عرف به اصطلاح اوغلا هم وقتی میان یک لفظی رو در یک موضوع خاصی استعمال میکنن، این در حقیقت وضع اصطلاحی پیدا میکنه.
حالا اولش که در خود قن...
مثلا فرض کنیم منطق میان یک لفظی رو در علم منطق به کار میبرن، خب این لفظی رو میخوان برای،
حالا بحث سر همینه دیگه، آیا اثبات میشه این یاده
ثابت عرف اوغلا اینجوریه؟
حالا همین بحث ما همینه، عرف همین داریم بحث ما. اگر ثابت بشه
فرمایش ایشون این برخلاف مثلا سیبه اوغلا هست،
حالا عرض میکنیم، میگیم برخلاف هست یا نه، اینو توضیح میدیم. و عن الخلیل فلعین، آقای خلیل فراهیدی که خیلی نظرش در لغت شناسی این شون مورد توجه هست، عقد میشد گفت از اقدم لغویین هست، خلیل فراهیدی صاحب کتاب عین، العین، ظاهرا ایشون شیعه است، هیا اون راغب سنی، راغب اصفهانی از اهل سنت. نوشه فلعین التي هي من المراب لغویت القویه، الغنم هو الفوز به شیء من غیر مشقتن، غنم یعنی دستیابی به چیزی بدون مشقت، که حالا این فرق نمی کند که این فوز به شیء بلا مشقتن در جنگ باشه یا در غیر جنگ باشه. بعد نقل میکنن، این حرف آقای فاضل بدونیم نقل میکنیم. و عن القاموس، معلوم شه هیچ کدوم از این کتاب ها رو ندیده، ایشون همه رو به واسطه نقل میکنه. الغنم بز غنم که، غنم که یعنی گوسفند، الان بحث سر غنم دیگه، بحث غنم و غنیمت دیگه، بحث سر غنم و غنیمت و مغنمه، حالا عرض میکنه.
و عن القاموس الغنمو به زن و المغنم و الغنیمه فی اللغه، این دیگه همه رو آورده، غنم و مغنم و غنیمه فی اللغه در لغت به معنی ما یصیب الانسان و یناله و یظفر به و یظفر به من غیر مشقتن، چیزی که بدون مشقت به دستش میرسه، که مطلق فایده ای که بدون مشقت به دست برسه. بعد میفرماد و نظیره ما فی بعض آخر من الکتب اللغویه الاخرى المعتمده، در بعضی از کتب لغوی معتمد هم باز همین جور هست. دو تا این حرف ایشون هست، البته غیر مشقت و ایشون دو تا این خلیل و این دارن، من غیر مشقتن هستن. چیزی که هست با جهاد رو نکردن برای اینکه پول پیدا کنن، یعنی مشقت برای به دست آوردن این غنیمت نبوده، مشقت برای دفع دشمن بوده. این همینجوری یه مرتبه نه غنیمت که جهاد برای خداست، برای قصد غنیمت نیست. نه اتفاقا بعضی ها می اومدن می گفتن اجا اقاتل و معکل الغنیمه ولا اسلمو، من اسلام نمیارم فقط غنیمت. حضرت می فرمود اسلم و جاهد، قبول نمی کرد اینها. حالا نکته قابل توجه که بارها هم عرض کردم، این مراجعه کردن به متن لغت خیلی چیزها به دست میاد در تحقیق. همیشه چیز را از جایی نقل میکنن مراجعه به اصلش میکنیم. اولا ما وقتی که مراجعه میکنیم به همین آقای خلیل که آورده، ایشون اومده، ایشون میگن که در دنبال همون فرمایشی که نقل کردن میفرد ول غنیمت و الفی، اینو دیگه ایشون نیورده چون از جای دیگه نقل کرده، اونم کسی هم که نقل کرده بوده اون قسمتی رو نقل کرده که به دردش میخورده، دنبال بلا فاصله بینید ول غنیمت و الفی، فی یعنی اون چیزی که در جنگ به دست میاد، چیزی که هست بدون خون ریزی. ایشون میگه غنیمت، غن رو میگه که غن فوز بشه من غیر مشقتن، ولی غنیمت رو میگه فی، یعنی چیز جنگی یعنی چیزی که در جنگ بدون خونریزی به دست آمده، بدون جنگ و خونریزی در از دشمن به دست آمده. در قاموس هم که نگاه میکنیم، به قاموس من مراجعه کردم، ایشون میفرماید المغنم ول بله ول غنیم، ظاهرا حالا اگه این درست نوشتم، ول غنیمه بله ول غن الفی، باز ایشون هم همینه میگه، و غنیمه بالکس غنمن غنمن به زم و بالفت غنمن به تحریک، غنیمتن و غنمانن و غنمانن به زم و الفوز به شی بلا مشقه. ایشون یکی این که میفرمند که اونجا هم مثل خلیل مطرح میکنن و بعد هم این معنا را میگن، اول فوز بلا مشقت هم داره، ولی که اونم دارن، فعل هم دارن، توجه میفرمید که دو تا معنا میکنن برای اون، هم غنیمت جنگی رو میگن، هم غنیمت فوز به شی بلا مشقت رو میگن. در این که بفرمایند کتاب‌های معتبر لغت، از این یکی دیگر از کتاب‌های معتبر لغت مقاییس هست، مقاییس معجم مقاییس لغت، ایشون اصلا میگه اختصاص داره غنیمت به جنگ، چون میگه که الغین و المیم و نون اصل صحیح واحد یدل على افادت شیء لم یملک من قبل. اولش میفرماد بله بر این که انسان یه فایده ای رو تحصیل کند که قبلا تحصیل نکرده بوده. ثم یختص به ما اخذ من مال المشرکین به قهر و غلبه قال الله و علم غنم و غنم تو میشین. می فرماید اولش بنای متقی فایده بوده، ولی کن بعد مختص شده به اون مالی که از مشرکین میگیرن و آیه هم باز تطبیق میکنه بر همین مالی که از مشرکین میگیرن. لسان العرب هم باز همینجور میگه، لسان العرب باز از لغت‌های معتبر هست، میگه الغنیمه ما اوجف علیه الخیل ما اوجف علیه المسلمون بخیلهم و رکابهم من اموال المشرکین. غنیمت اون چیزی است که مسلمان ها با خیل و رکاب، خیل یعنی چی؟ اسب دواندن. رکاب یعنی چی؟ یعنی شتر دواندن. رکاب یعنی فما و ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى فما اوجفتم علیه بخیل من خیل و را رکاب. خیل یعنی تاختن، ایجاف با اسب، رکاب یعنی با شتر. می‌فرماید که غنیمت به معنی اون چیزی که با زور، یعنی با جنگیدن از طریق سواره، با سواره با شتر و سواره با اسب از اموال مشرکین گرفتن. و اما فی چیه؟ فهو ما عفا الله من اموال المشرکین علی مسلمین بلا حربن، مثل جزیه، مثل اون چیزی که مصالحه میکنن، اونو میگن فی، اونو میگن چی؟ غنیمت. غنیمت یعنی اون چیزی که با زور گرفتن، اون فی یعنی اون چیزی که بدون زور گرفتن. ما غنیمتم چی؟ آیه چی رو میخوای؟ خب بله، اونم اونم بله دیگه، ولی خمس نداره اونجا، اینجا بحث خمس دیگه. حالا آیات دیگه هم داره، حالا بخونیم بازم. بله آیات معیدید شما دیگه. حالا میایم از اون. بعد میفرماید الغنیمتو و المغنم و الغنائم و هو ما یصیب مسلمون من اموال اهل للحرب. بله باز اینجا میگه غنیمت و مغنم و غنم اون چیزی که مسلمان ها از اموال اهل حرب میگیرن. باز اینجا هم لسان العرب هم همینو میگه. بنابراین اینطوری که در منابع معتبر لغوی هست، یا میگویند اختصاص دارد به غنیمت جنگی، غنیمت مثل مقاییس که ما یختص و تصریح میکنه، یا میگوید غنیمت اختصاص دارد به اموال اهل حرب، یا دوتاشو میگن. میگن که هم اون چی، البته دوتاش هم میگن مطلق فایده باز نمیگن، اون چیزی که بدون ترقب، بدون مشقت، همینطوری که یه مرتبه یه چیزی، یه مالی رو انسان هیچ انتظاری نداشته، بدون مشقت یه مالی رو به دست میاره، اون مال یا برای جنگ. بالاخره اینجوری که بگیم لغویین میگن مطلق غنیمت به مطلق فایده است، همچین حرفی رو هیچ لغوی به این معنا که بگه مطلق لغوی نزده، مگر مفردات در راغب که این جزء لغویین کهن حساب نمیشه، اصفهانی بوده ایشون. فقط راغب گفته که بله و القنم ثم استفی کل مذفور به من الجد جهت الادا و غیرهم، هر چیزی که از چه از دشمن بگیری یا غیر دشمن. و علم و غنم انما غنم تو، فقط راغب هستش که این رو مطلق معنا کرده. غیر از راغب لغویین کهن هیچ کدوم اینجوری معنا نکردن غنیمت رو. بعد
تازه عبارت راغب هم ممکنه زو بچه‌ای نشاد داله و این هستش که اون اموالی که شامل اموالی که با مشقت گرفته،
نه دیگه تصریح میکنه ثم استعمل فی کل مذفور به من جهت الادا و غیره، نه تصریح میکنه. بعد این مطلبی هم که این خانم فرمودن، یه عبارتی داره آقای شاهرودی که باز یه چیزی نقل میکنه از و دعا بعض ایشون در کتاب خمسشون صفحه 14 و دعا بعض الفرق بین مادت الغنم بین مادت الغنم اول فعل ماضی غنمه. بعضی ها ادعا کردن که بین غن و غنمه و بین عنوان الغنیمه، گفتن غنم و غنمه یه معنا داره، غنیمت یک معنا دیگه داره. فوافق علل اختصاص فسانی دون الاول، گفتن اگر غنم به کار رفت یا غنیمه به کار رفت اینجا مطلقه، اما اگر غنیمه جایی به کار رفت اینجا مختص به غنیمت جنگی میشه. الا مثل حاضر تفکیک، ایشون میگه این تفکیک هم ما وجهی براش نمیبینیم، خصوصا مع استعمال القرآن الکریم للفعل والاسم معن فی المعنى الخاص. در قرآن هم فعل غنمه و هم اسمش که غنائم باشه یا مغنم باشه اینجا در معنای خاص به کار رفته، همشون در معنای غنیمت جنگی به کار رفته. حالا آیاتی که ملاحظه بفرمایید، فکلو، همین آیه ای که این خانم خوندن ظاهرا اینو بود دیگه، فکلو مما غنمتم حلالا طیبا و اتقوا الله ان الله غفور رحیم، آیه سوره انفال آیه 69 که کلو مما غنمتم چیه؟ آیه یعنی غنیمت جنگی، چیزایی که از غنیمت از جنگ میگیری. آیه دیگه سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانمک لتأخذوها ذرونا نتبعكم. مخلفون کسانی که در جهاد شرکت نکردن، وقتی که شما میرید مغانم رو غنیمت جمع کنید، میگه اجازه بدید که ما هم بیایم همراه شما غنیمت ها رو از غنیمت ها استفاده کنیم. این باز این مغانم غنیمت جنگی هست. اینم آیه سوره فتح آیه 15 یا آیه 19 از همین سوره، و مغانم کثیرتن یأخذونها و کان الله عزیزا حکیما، باز اینجا مغانم همین معنا رو داره. و قوله تعالی وعدکم الله مغانم کثیرتن تأخذونها فعجل لكم هذه و کف ایدی الناس عنکم، باز اینجا مغانم در غنیمت جنگی به کار رفته. آیات سه بار این کلمه در سوره فتح به کار رفته، همش در غنیمت جنگی است. آیه 15، آیه 19، آیه 20، هر سه تاش به معنای غنیمت جنگی است. بعد ایشون یه چیزی گفته، باز ایشون هم معلوم میشه که تحقیق نکرده. بل لا نجد فی القرآن الکریم فی غیر محل الکلام استعمالا لهذا الماده فی غیر معنا الخاص. شو میگه در قرآن کریم اصلا پیدا نمی‌کنیم که چی، که این غنیمت یا مغانم در غیر معنای خاص، در غیر غنیمت جنگی به کار رفته بشه، و اینم اشتباهه. در قرآن داریم. حالا کسی میتونه بگه آیش؟ ها، هر کی گفت یه جایزه میگیره. بله، یه آیه داریم در قرآن که غنیمت در غیر غنیمت جنگی به کار رفته. نه، غنیمت چی؟ نه، یه اشتباه گفتی ولی لا جایزه میگرفتی. بله، یه چیزیش اشتباه که غنام کثیرن این مغانم، مغانم. آره بله، 94 نساء. بله آره آره، فقط غنام اشتباه. نه، جایزهشو میدیم، یه کتاب میدیم بهشون. بله، خدمتتون عرض کنم که و اذا ضربتم في سبيل يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا فعند الله مغانم كثيره. میفرماید که در پیش خدا مغنم های کثیر هست. اینجا مغانم در غیر چیز هست. خب پیش خدا که غنیمت جنگی نیستش که. مغانم کثیره یعنی فواید کثیره، خدا در مغانم رو استعمال کرده.
یکی از مسائل فی سبیل الله هم که در صدر آیه هستش همون جهاد میشه.
جهاده، ولی که میگه میگه که شما اذا ضربتم فلا، بحث چیز نیست، بحث غنیمت الان توی آیه نیست. میگه تبتغون عرض، اونایی که میرفتن اشاره به اون داستانی است که میرفتن که سلام میگفتن من مسلمان شدم، اینا که برای اینکه پول اموالشون میگیرن زنانشون رو اسیر کنن میکشتنشون با اینکه اسلامشون رو قبول نمیکردن. میگه اگه کسی گفتش من مسلمان هستم با بپذیرید، شما دنبال غنیمت نباشید. عند الله مغانم و کثیر، خدا پیشش مغانم کثیر است. به جهاد برمیگرده، ولی مغانم بنای چیز نیستش، اینجا بنای مغانم جنگ، غنیمت جنگی نیست. خیلی خوب، به هر حال این ما نهایت چیزی که میتوانیم اینجا بگوییم چیه؟ از نظر لغوی غنیمت دو تا معنا داره در لغت. یکی غنیمت جنگی از نظر لغویون بخوایم حساب کنیم، یکی غنیمت جنگی، یکی هم چی؟ یعنی اون یکی هم اون مالی که بدون مشقت به دست آمده. بازم اون چیزی که آقایون بخوان مطلق فایده رو به دست معنای آیه بدانن این نیست که بگیم مطلق فایده، غنیمت شامل مطلق فایده میشد. انصافا مطلب اینجوری نیستش که بخوایم بگیم که این حرف فرمایش آقای فاضل رو نمیشه قبول کرد. بله، لغتی که دیگه خوندم براتون، متن لغت‌های کهن رو براتون خوندم دیگه. حالا ایشون یه استدلال دیگری میکند، برای اینکه قرینه دیگری میاره برای اینکه این آیه شامل چیز میشه، شامل غنیمت، مطلق غنیمت میشه. چند تا قرینه میاره، میفرماید و یدل على عموم الغنیمه فی آیه الخمس و عدم الاختصاص به غنائم دار الحرب مضافاً الى ما ذکرنا ان تعلیق الحکم على ما غنمتم انما هو به صورت فعل الماضی ولم یقل احد بالاختصاص به غزوه بعد. آیه میگه ما غنمتم، هر چی غنیمت آوردید، غنیمت پیدا کردید. شو میگه کسی نگفته به جنگ، اینجا آیه در جنگ گفتیم شأن نزولش در جنگ بدر دیگه. شو میگن چون در جنگ بدر هیچ کی نگفته، میگن مطلق غنیمت. خب شما میگید مطلق غنیمت، بگید همطور که میگید مطلق غنیمت در همه جنگ ها، اینو توسعه بدید، بگید که چی؟ بگید در مطلق فایده، اینجوری بگید. لم یقل احدون به اقتصاد به قضا ما کونها شأن نزول آیه لأن القول بالاختصاص به غنائم دار الحرب عامون، چون اونایی هم که میگن غنائم دار الحرب هست عام هست، یشمل جمیع الغزوات، شامل همه غزوات میشود، اختصاص به غنائم دار الحرب غزوه بعد نداره، من دون اختصاص بها کما لا یخفا. بله، میفرمان مضافن این که این دو تا در واقع دلیل در میاره برای اینکه آیه عامه، یکی که اختصاص به جنگ بعد نداره، همه جنگ ها رو شامل میشه، بنا شو میگه چون مورد مخصص میشه غنیمت هم شما مطلق بگید دیگه. این خیلی ضعیف، این تیکش خیلی ضعیفه، این دلیلشون خیلی ضعیفه. ما رواه الخاصه و العامه، یه روایت دیگه داریم که میفرماد فی محکی صحیح البخاری عن النبی، هم عامه این روایت رو استناد کردن در بحث خمس بهش، هم خاصه. من انه قال فر رکاز الخمس در رکاز، رکاز یعنی معدن که زیر زمین مرتکز هست، گنجینه های زیر زمین، مدفون زیر زمین. البته در بحث لغویش رکاز کل مال مرکوز تحت الارض گفته می شود، چه گنج باشه چه سایر مدار، مثل نفت، مثل سایر چیزهای دیگه. ولی که حالا در روایت بعدا می خونیم رکاز رو به معدن گفته می شود، گنج رو جدا می کنه. خدمتتون عرض کنم فر رکاز و خمسون، حالا خودشون ایشون میگن میخوان به استبعاد کنن، هل یحتمل یا یحتمل ان یکون مراده ثبوت الخمس فی الرکاز که دلالت الآیه علی ثبوت الخمس فی الغنیمه او ان مراده کون الرکاز من مصادیق ما یتعلق بالخمس من مقتنم. میگه شما این که میگه فرکاز خمسون یا الخمس، نمیخواد بگه که یه دلیل دیگری بر خمس رکاز وجود داره، بلکه میخواد بگه این رکاز هم جزء ماغنمتم هست. آیا کسی احتمال داده میشه که ثبوت خمس در رکاز مثل دلالت آیه؟ یعنی دو تا دلیل داریم برای خمس. آیه میگوید ماغنمتم، یه دلیل هم دیگه داریم میگه چیه؟ در رکاز خمسون. میگه این احتمالش هم وجود نداره. لا شبهه فی ان المراد هو الوجه الثانی. شبهه ایشون خودشون میگن دیگه، میگن شبهه نیست که مراد این است که فرکاز خمس الخمس، یعنی اینم تحت آیه کریمه ماغنمتم قرار میگیره. و انه لا یکون الرکاز فی مقابل الغنیمه متعلقا للخمس، نه اینکه رکاز در مقابل غنیمت خمس داره. توجه کردید چی میشه یا نه؟ عرض کنم شو مقال میگه دو تا حرفه، یکی این که بگیم که این فرکاز خمسون یعنی فرکاز خمسون یعنی طبق آیه شامل این هم میشود، فرکاز خمسون یعنی آیه شامل این میشود، یا اینکه نه میخواد بگه جداگانه، میخواد بگه فرکاز خمسون. ایشون میگه ما شبهه نداریم که میخواد بگه آیه شامل میشه. ما همچین چیزی رو نمیفهمیم. نه ممکنه که به خدمت رو از کنم، اهل سنت میگن که در آیه شامل نمیشه ولی که در رکاز خمس هم هست، این هیچ ملازمه ای نداره. اهل سنت میگن در رکاز رو خمس قبول دارن در اونجا، حالا بحث میگن بعدا بعد. آره ایشون میگه لا شبهته که ایشون میگه لا شبهته، ایشون دیگه استظهار دیگه، میگه شبهه ای نداریم که میخواد بگه ما بگیم در عرضه، ولی که ایشون میگه شبهه ای نیست که این مصداق چیه، ما میگیم که مصداق بله دیگه در عرض میگه درست، بله دیگه میگه در یه پیغمبر گفته خمس داره، پیغمبر گفته خمس داره، ما میگیم خمس. بله در طول یعنی مصداق بگیریم، مصداق آیه میخواد بگیریم. و حالا ایشون اینجوری میگن به نظر ما که هیچ کدوم از این دوتا دلیل درست نیست. و بل جمله بعد میفرن التأمل فی خصوصیات الآیه من التصدر به قولهی و علمو، این که میفرد و علمو مخاطبن للجمی که به همه خطاب میکند، و تأکید به قولهی انما با انما میگه و جعل البیان لما الموصوله مطلق ما یقتنمه الرجل من الشیء، گفته انما غنمتم من شیء، این کلمه من شیء رو میگه، و تعبیر به صيغه الماضی غنمتم میگه، و روایت و فرکاز تأمل در این بکنیم و تأمل در رکاز بکنیم، یعطی عدم الاختصاص به دائم به غنائم دار الحرب، این اینجوری میفهمیم که اختصاص نداره غنیمت در آیه به غنیمت دار الحرب. اینم حرفم درست نیست. من شیئن یعنی چی؟ یعنی هر چیزی اون غنیمت شد ما غنیمتم. اگر غنیمت رو مطلق گفتیم من شیئن یعنی مطلق، اگر غنیمت رو غنایم دار الحرب کنیم من شیئن، این من شیئن چیز اضافه نمیکنه برام. اینم به نظر ما اشکال داره. مضافاً الی ان الظاهر مقابلت الغن للغرم و قد اشتهر من کان له الغن فعلیه کان علیه الغرم، میگه این که گفتن غن در مقابل غرم، چون غن مطلق ضرر هست غرم هم مطلق فایده هستش، اینم یه استظهاره که حالا اینو به نظر ما هیچ کدوم از این دلائل قرصی نیست تا بعد ببینیم که چه نظری میرسیم. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.